عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد سید متولی عبدالعال.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو داریم از درگاه پاک خداوند مهربان، و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. اینجا رادیو گفتگو، دعوتتون میکنم همراه بشید با برنامه زندگی رویداد.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متاسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و روز بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، مجله خبری تحلیلی رویداد. من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم با همراه همکارانم برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضورتون بکنیم. همراه ما باشید تا انتهای برنامه امروز با این عناوین. پشت پرده خیانت در منطقه، حجاب مقوله فردی یا نظامی اجتماعی، پیش زمینه های برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، ظرفیت های بالقوه مردم پیشران جهش تولید، و در بخش با اهالی کتاب و کلمه هم درنگی خواهیم داشت بر کتاب برادر احمد. و اما سوال نظرسنجی برنامه امروز که ازتون پرسیدیم، به نظرتون توفیق ملت ایران در وحدت کلمه چه ثمراتی برای کشور داره؟ گزینه یک، شکوفایی سیاسی و اجتماعی. گزینه دو، رسیدن به قله ها. و گزینه سه، هر دو مورد. سامانی پیامکی رادیو گفتگو با شماره 301035 منتظر دریافت پاسخهای شماست. با ما در تماس باشید و علاوه بر پاسخ سوال نظرسنجی امروز، ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون هم مطلع کنید. تا لحظاتی بعد شنونده رویداد امروز رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رویداد.
پیش زمینه های برگزاری دور دوم انتخابات مجلس اولین موضوع برنامه امروزه که افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر ابوالفضل رفیعی، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری استان زنجان، این موضوع رو بررسی بکنیم. جناب رفیعی سلام و ظهرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم جناب آقای رشیدی، خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در صدا.
زنده باشید. لطف شماست و سپاسگزارم از فرصتی که برنامه رویداد دادید. جناب رفیعی بفرمایید که چه بسترهایی برای برگزاری دور دوم انتخابات در استان زنجان لحاظ شده؟
عرض کنم که خب همونطور که حالا شاید مستحضر نباشم خیلی از شنوندگان عزیز، لازم اینو ابتدا عرض کنم که ما از 4 تا حوزه انتخابی 2 تا حوزه انتخابی همون عرض کنم به دور دوم کشیده شده انتخاب 2 تا از نماینده ها، یعنی از 5 نماینده استان 3 نماینده تکلیفش روشن شده و 2 نماینده در 2 حوزه انتخابی به دور دوم کشیده شده.
میفهمید کدام حوزه ها؟
بله، حوزه انتخابی زنجان تارم یکی از نماینده ها به دور دوم کشیده شده، یعنی 2 تا کاندیدای رقیب داریم. حوزه انتخابی خدابنده هم 2 نفر از عزیزان به دور دوم کشیده شدن که عرض کنم که در مجموع 4 نفر رقابت خواهند کرد در 2 حوزه. خب طبق پیشبینی ها و به اصطلاح تداویلی که در دور اول دیده شده بود، همون شرایط در دور دوم هم هست. الحمدلله با توجه به برگزاری موفقیت آمیز دور اول، خب همه در واقع پیشبینی ها، آموزش ها، اون زیرساختی که لازم بود، همین اینها الحمدلله فراهم هست. به هر حال ما در تعداد شعباتی که در این دو حوزه وجود داره بدون تغییر در واقع مجدداً پذیرش خواهند کرد حضور مردمی رو.
بله.
و یه آموزش های یادآوری هم قطعاً خواهیم داشت برای همه مجریان و بستندرکاران که داره انجام میشه. دستگاه های احراز هویتی که بالاخره در بحث برگزاری نیمه الکترونیکی، چون به هر حال باز در این دوره هم ما هیچ یک از دو حوزه هامون الکترونیکی کامل نخواهد بود، همون مثل دوره قبل نیمه الکترونیکیه، به هر حال اون به روز رسانی خواهد شد دستگاه ها و بهتر خواهد شد طبیعتاً کیفیتشون. اون اشکالات جزئی هم که در یکی دو حوزه بود، یکی دو تا شعبه بود، اونا هم قطعاً رفع خواهد شد. الحمدلله آمادگی کامل وجود داره تا بتونیم این دوره هم شاهد برگزاری انتخابات مطلوب باشیم. فقط یه 2 تا نکته هم می‌خواستم عرض کنم، فرصت استفاده کنم. همونطور که در اطلاعیه‌های ستاد انتخابات کشور هم ابلاغ شد و اعلام شد، شرایط رأی دهندگان در این دور شرایط خاصی هست، یعنی صرفاً افرادی که در دوره قبل در حوزه انتخابیه ای رأی دادن، این دوره هم مجازن فقط در همون حوزه رأی بدن و نمیتونن حوزه انتخابیتشون رو در واقع تغییر بدن. اینها در دستگاه های احراز هویت در واقع اینا پیشفرض تغذیه خواهد شد، سابقه رأی دهی فرد. و یا فردی که در واقع در دور اول موفق نشده رأی بده در هیچ یک از حوزه های انتخابی حالا در سطح کشور، میتونه در این دوره در حوزه انتخابیه دلخواه خودش در واقع
در هر حوزه ای شرکت بکنه.
بله، به هر دلیل نتونسته، ولی سایر افراد فقط در اون حوزه ای میتونن رأی بدن که در دور اول رأی دادن.
بله. و فرمودید که در حوزه انتخابی زنجان انتخابات به صورت کاملا الکترونیکی برگزار میشه، درسته؟
نه خیر، عرض کردم که در این دوره هم مثل دوره قبل نیمه الکترونیکی.
هم در زنجان و هم در خدابنده.
بله، هر دو حوزه انتخابیمون نیمه الکترونیکی.
بسیار عالی. بسیار سپاسگزارم. اگر توضیح دیگری دارید جناب رفیعی در خدمتتون هستیم.
زنده باشید. ان شاءالله به هر حال این دوره هم طبق پیشبینی هایی که شده، ما بحث مناظرات تلویزیونی رو انشالله خواهیم داشت و استفاده از ظرفیت صدا و سیما برای کاندیداها مهیا هست، اتفاقا چون تعداد هم کمه قطعا به هر حال بهتر هم خواهد شد انشالله، بنا در واقع متناسب با استقبال کاندیداهای محترم هست که ولو تلاش میشه که به هر حال این مناظرات 2 به 2 انجام میشه در هر حوزه ای به کانال های مربوطه یا شبکه اشراق بخش بشه، شبکه استانی. اگر هم نشد حتی دوستان دارن تدبیر میکنن که حتی به صورت یک نفره با حضور مجری هم اگه شده این برنامه های کاندیدا به اطلاع مردم برسه تا انشاءالله بتونن انتخاب بهتری رو داشته باشه.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از شما و به شما و همه همکارانتون در ستاد انتخابات استان زنجان، خسته نباشید میگم و انشاءالله اگر توفیق باشه تا روز برگزاری باز هم خدمتتون خواهیم بود.
در خدمتی.
زنده باشید، التماس دعا داریم و خدا نگهدار. اطلاعیه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ پیرامون حجاب و عفاف رو تقدیم حضورتون میکنم. در این اطلاعیه آمده فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ضمن تبریک عید سعید فطر و تقدیر از تمامی هموطنان قانون مدار به سبب رعایت ارزش‌ها و موازین دینی و اخلاقی جامعه به اطلاع میرساند که در چارچوب مطالبات عمومی و بر اساس وظایف قانونی طرح حجاب و عفاف از روز شنبه 25 فروردین ماه در همه معابر و اماکن عمومی با جدیت بیشتر دنبال خواهد شد. در این اطلاعیه آمده به همین سبب از همه شهروندان محترم به ویژه دختران و بانوان گرامی درخواست می شود به منظور رعایت قانون و حفظ ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای ملی و مذهبی جامعه حریم پرحرمت حجاب و عفاف را آنگونه که شایسته است رعایت نمایند. این اطلاعیه افزوده پلیس ضمن اطمینان از رعایت موازین اخلاقی و حریم عفاف توسط قاطبی شهروندان یادآور می شود ناگزیر بر اساس وظایف خیش با ناقضان قانون حجاب و عفاف برخورد قانونی می نماید، لذا از شهروندان انتظار دارد به ارزش‌های قانونی احترام بگذارند و کنش و پوشش خود را در آن چارچوب تنظیم نمایند. خب در همین زمینه و موضوع بعدی برنامه‌مون یعنی حجاب مقوله فردی یا نظامی اجتماعی در خدمت سرکار خانم حاله اسماعیل نژاد فعال اجتماعی و کارشناس امور زنان هستیم. سرکار خانم اسماعیل نژاد سلام و ظهرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
زنده باشید. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد و بفرمایید که از منظر شما آیا در مسئله حجاب صرفاً تصمیم‌گیری‌های شخصی میتونه کافی باشه یا باید با نگاهی اجتماعی به این مقوله نگاه کرد؟
اولاً که عیاد رو من خدمت شما و شنوندگان تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم.
مسئله که الان شما فرمودین در خصوص حجاب مقوله صرفاً فردی نیست، هرچند که در زندگی فردی خیلی مسئله مهم و بارزی هست در حفظ حریم شخصی هر فرد هم از مرد باشه یا زن. در مسئله بیشتر از این که جنبه فردی و شخصی داشته باشه، جنبه اجتماعی حجاب هستش که پررنگ هست. یعنی اساسا ادیان میخوان که مرد و زن در جامعه حضور داشته باشن با توجه به این که حضورشون جنسیت زده نباشه، یعنی اون چیزی که پررنگ باشه در اجتماع جنسیت نباشه، انسان بودن باشه و حضور افراد در اجتماع به عنوان انسان. یه مقوله ای رو پیش میکشه به اسم حجاب که شما باید اون چی میگن اون مسائلی که باعث میشه شما جنسیتتون مشخص بشه پوشیده باشه.
بله.
بنابراین مسئله اجتماع میاد وسط. قانونگذاری های اجتماعی هم مثل سایر قانونگذاری های دیگه که بعضی از آزادی‌های شخصی رو محدود می‌کنه ولی آزادی‌های اجتماعی رو زیادتر می‌کنه، موضوعیت پیدا میکنه، مثل قوانین راهنمای رانندگی، چراغ قرمز، مثل بستر کمربند ایمنی. درسته که یک آزادی فردی رو محدود کرده به نوعی و به ظاهر، ولی در کل یک سلامت اجتماعی رو رعایت کرده و از باعث حفظش شده. حجاب هم از این دست بررسی میشه، یعنی شما هرچی جامعه جنسیت زده تر بشه از کنترل انسانیش خارج میشه.
دقیقا. خب نکته ای که اینجا میخوایم بررسی بکنیم در حقیقت در برنامه امروزمون، وجه تفاوت وجه نگاه فردی و نگاه اجتماعی. شما هم قبول دارید که گاهی در حقیقت بعضی اوقات اجرای ایده های فردی میتونه به مجموعه ایده های اجتماعی در این زمینه آسیب بزنه. یعنی در حقیقت افراد اگر بخوان در این زمینه کاری بکنن، اقدامی بکنند، باید خودشون رو مطابق بکنند هدفشون رو و اقدامشون رو با تصمیمات اجتماعی.
دقیقا همینطوره. یعنی تو بعضی از مسائل اینقدر که اصل روی اون سلامت و اون اجتماع حد اکثری هست، مسئله فرد، فردیت و آزادی های فردی درجه دوم پیدا میکنه. مثل مثلا اتفاقی که تو کرونا افتاد، خب مثلا گفتن که همه جامعه باید یه واکسیناسیون جمعی اتفاق بیفته. خب یه سری ها مخالفت کردن، گفتن ما به عنوان شخص نمیپذیریم که این واکسن رو بزنیم. خب همیشه که دیدید ما تا روزی 1000 نفر 700 نفر کشته داشتیم در روز به خاطر یه بیماری که میشد یه پیشگیریایی کرد.
بله، در رعایت بهداشت مثلا اهمال کاری میکردن.
بله بله. خیلی وقتا هستش که تصمیم گیری های فردی منطبق با اون مسیر درست اجتماعی نیست، یعنی اون سلایق فردی منطبق با مسیر اجتماعی نیست. و حالا در این زمینه منطق چی حکم میکنه؟ قانونگذار باید چی رو ببینه؟ آیا سلیقه تک تک افراد رو ببینه یا اون چیزی که کل اجتماع بهش احتیاج داره؟ هزینه فایده میکنن، ببینن که هزینه برآورده کردن خواسته تک آدم ها مهمه یا برآوردن یک هدفی در جامعه، کدوم یکی هزینش بیشتره و کدوم یکی فایده بیشتری داره. اینه که معمولا ما برای اینکه یه چیز بهتری رو به دست بیاریم مجبوریم یه سری چیزها رو از دست بدیم.
بله.
حالا تو اقتصاد هم میگن بهینه یابی. بهینه لزوما صفر و صد نیست، یعنی ما اگه صدی رو به دست بیاریم صفر هزینه داشته باشیم، نه. گاهی اوقات برای صد چی میگن اون مسائلی که داره، اون صد خواسته هامون مجبوریم یه 20% هم هزینه از جیبمون بدیم.
بله. اون خواسته هامون عقب نشینی بکنیم.
بله بله.
و تن بدیم به خواسته اجتماعی.
بله. جامعه الان اون چیزی که تجربه بشری نشون داده، جامعه اون اتفاقی که داره میفته، که هر جنسیت زده تر بشه به ضرر افراد هست.
و قاعدتا قانونگذار هم در حوزه حجاب و عفاف به این نکته مهم توجه داشته و البته امیدواریم که هم قوانین و هم اجرای اون با کیفیت بهتر و دقیق‌تری پیش بره. سپاسگزارم خانم اسماعیل نژاد از همراهیتون با برنامه رویداد. انشاءالله در بررسی مقوله مهم حجاب و عفاف باز هم فرصتی باشه که در خدمت شما باشیم در برنامه هاتی. سپاسگزارم. روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار شما. شنونده گرانقدرمون آقای رضا مفاخری از کرج برامون پیامک فرستادن به 30135 و هر دو مورد رو انتخاب کردن. انتخاب شنونده دیگرمون با شماره تلفن 0912 چهار شماره آخر 0422 هم همین بوده. آقای خیرالله گل محمدی از کرج برامون پیامک فرستادن و انتخابشون گزینه یک یعنی شکوفایی سیاسی و اجتماعی بوده. اما شنونده دیگری با شماره تلفن 0938-54-17 گزینه دو یعنی رسیدن به قله ها رو انتخاب کرد. در سوال نظرسنجیمون از شما پرسیده بودیم به نظرتون توفیق ملت ایران در وحدت کلمه چه ثمراتی برای کشور داره؟ گزینه یک، شکوفایی سیاسی و اجتماعی. گزینه